مؤید باشید در خدمت.
زنده باشید آقای دکتر پاکانی. یه نکته ای که مطرح شد در آغاز برنامه، موضوع گرفتن تضمین برای پایان قطعی جنگ در مذاکراتی است که حالا مطرح بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، البته در واقع با ایالات متحده. گاهی نکاتی مطرح میشه که حتی خود مذاکره رو زیر سوال میبره، گاهی نکاتی از طرف برخی اشخاص مطرح شده که خب ما شاید توان واقعی و توان کافی برای مقابله با جبهه مقابل رو نداریم و بهتره که بریم پای میز مذاکره امتیازاتی بدیم و بعد به یک توافق نسبی برسیم. و برخی هم و بسیاری معتقدند، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم بارها اشاره کردند، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت مطلق در منطقه غرب آسیا امروز تعیین کننده است، نه فقط در غرب آسیا بلکه در عرصه بین الملل، و با ابزارهای قدرتی که حالا در طول جنگ تحمیلی سوم هم شاهدش بودیم، همه دنیا شاهدش بودن، دیگه امروز به عنوان یک بازیگر اصلی در عرصه بین الملل حرف برای گفتن داره. از زبان شما بشنویم که آیا معتقدید تضمین حقیقی و واقعی برای اتمام دائمی جنگ وجود دارد یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه میدان یعنی عرصه نظامی و امنیتی
بله،
کاملا معتقد هست که باید با اقتدار حضور داشته باشه و پاسخ دشمن رو بده
بله،
و هم در عرصه دیپلماسی با دست برتر و با اتکا به اقتدار نظامی و پیروزی های میدانی قویان و با منطق قوی ظاهر بشه و بتواند از حقوق مردم ایران دفاع بکنه. لذا به همون نسبت که ما در حوزه نظامی با اقتدار داریم عمل میکنیم، میبایست در حوزه دیپلماسی هم همین گونه عمل بشه و از این با از این مسیر هست که مذاکره معنا پیدا میکنه.
بله.
اما بحث مذاکره در دو حوزه باید بهش توجه بکنه. یه موقع است مذاکره و دیپلماسی در زمان توقف جنگ و آتش بس هست، اون یک موضوع دیگریه. یک موضوع است که در هنگام جنگ، در مرحله فعلی ما در حال جنگ هستیم با آمریکایی ها و آمریکا علیرغم این که آتش بس رو پذیرفت و تمدید هم کرد، با محاصره دریایی ایران و همچنین با بازگذاشتن دست رژیم صهیونیستی به جهت حمله به لبنان، آتش بس رو نقض کرد. لذا واقعیت این است که ماهیت رویکرد فعلی آمریکا یک ماهیت جنگ طلبانه هست و نمیتوان گفت که دیپلماسی شکل اون سعی میکنه شکل و شکل دیپلماسی و مذاکره و زبان آتش بس مطرح بکنه، ولی ماهیت واقعا ماهیت جنگی هست. ولی لذا ما انتظار خودمون رو در با این مسئله که ما در موقعیت جنگی هستیم مطرح میکنیم. لذا در ارتباط و برخی از موارد مثل برنامه های هسته‌ای که مذاکراتی مربوط به دوران صلح ما الان ورود نمی کنیم و صحبتی هم نداریم. در عرصه ماهیت جنگی ما به دنبال آتش بس دائمی و همونطور که شما اشاره فرمودید همراه با تضمین و توقف جنگ و پذیرش حقوق ملت ایران به خصوص در تنگه هرمز و همچنین دریافت خسارت و غرامت هست. این موضع ماست، موضعی که با اقتدار این رو مطرح میکنیم.
بله.
روی کرده آمریکا روی کرده منافقانه و مبتنی بر دروغ هست و نمیتوانیم ما با آمریکا اعتماد بکنیم. آمریکا گاهی اعلام میکنه که به دنبال آتش بس هست و گاهی هم تهدید میکنه و به همین دلیل ما بسیار با دقت هم در عرصه میدان اقتدار خودمون رو حفظ کردیم و هم این که آمادگی داریم در عرصه دیپلماسی کار رو جلو ببریم.
بله.
و واقعیت این هست که آمریکا امروز در دنیا تنهاش و تمام موازین و مقررات بین المللی از حق ایران دفاع میکنه. چرا که ما در حال دفاع مشروع هستیم.
بله.
به ما حمله شده، یعنی ما به آمریکا حمله نکردیم، بلکه آمریکا بود که به ایران تجاوز کرد همراه با رژیم سشنسی و بر اساس منشور سازمان ملل ماده 51 ما حق دفاع مشروع داریم.
بله.
این حق دفاع مشروع ما باعث شده که آمریکا نتواند اجماعی علیه ایران ایجاد بکنه، حتی در بین متحدین خودش علیه ایران. و خب این یک امتیازیه که ما باید از این امتیاز بهره مند بشیم و تلاش بکنیم که این حق مشروع رو حفظ بکنیم. چنانچه ما روی کرد منفی نسبت به دیپلماسی داشته باشیم، چه بسا که این حق مشروع ما خدشه‌دار بشه. لذا همونطور که عرض کردم، هم در موضع نظامی و هم در موضع دیپلماسی ما باید محتاطانه عمل بکنیم. خوشبختانه موازین و مقررات بین المللی رو مسئولین ایران به خوبی میشناسن و در این مسیر ما عمل کردیم و به همین دلیل آمریکایی‌ها امروز در دنیا واقعا تنها هستن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پاکایین عزیز.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید، متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار. هنوز همچنان با دور یک میز شبکه تهران با شما ایم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست با سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارند حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرند؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاه جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همین ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
روز شما بخیر باشه. هنوز همچنان با دور یک میز شبکه تهران در کنار شماییم و مهمان لحظه های ارزشمند شما به اتفاق جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر اکبر معصومی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر معصومی، خب خبر سفر دونالد ترامپ به چین مطرح شده در رسانه ها. بفرمایید که اصلا دنبال چه اهداف و برنامه های اون داره میره که با فشار به چینی ها و یا حالا التماس کردن به چینی ها بره به سمت پایان جنگ، یا اهداف دیگه ای رو داره دنبال میکنه از این سفر؟
خب یک نگاه کلی رو من یک موضوع کلی رو اولا اشاره کنم. اینکه یک اختلاف اساسی بین روس‌ها و چینی‌ها بر سر انتخاب رئیس جمهور در آمریکا وجود داره.
بله.
معمولا روس‌ها دنبال انتخاب رئیس جمهوری از حزب جمهوری‌خواه هستند و چینی ها دنبال انتخاب رئیس جمهوری از دموکرات ها هستند، مبتنی بر این که هر وقت رئیس جمهوری از جمهوری خواهان انتخاب شد، چین رو به عنوان تهدید اول امنیت ملی خودشون در نظر میگیره، و هر وقت یک رئیس جمهوری از دموکرات ها انتخاب شد، روس ها رو به عنوان تهدید امنیت ملی در نظر میگیرن. شما همین رفتار بایدن رو با روس ها در نظر بگیرید که چه بلایی سر روسا به نوعی آورد، یا رفتار ترامپ رو با چینی ها. این در واقع یک
جنگ اقتصادی که با چینی ها به راه انداخت.
اختلافی هست بین روسا و چینی ها در این مسئله. نکته دوم، سفر آقای، البته آقا که دیگه نمیشه گفت، سفر ترامپ خبیث به چین، یعنی اساسی ترین نکتهش بحث جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، بحث اقتصادی خواهد بود و موضوع تایوان خواهد بود. معمولا در کشور ما یا برخی از کارشناسان مطرح می کنند که چون میزان مراوده اقتصادی بین چین و آمریکایی ها، بین چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس به مراتب بیشتر از جمهوری اسلامی ایران هست، بنابراین در این سفر ممکن است که چینی ها پشت سر آمریکایی ها به خصوص در مسئله تنگ هرمز ورود پیدا کنند و پشت ایران رو خالی کنند. این نکته اساسی است که امروز در کشور مطرحه. من میخوام به این نکته در واقع پاسخی بدهم، مبنی بر این که ببینید رابطه ما با چینی ها یا علل این که چینی ها از ما حمایت می کند برمیگردد به نظم بین المللی. اساسا جمهوری اسلامی ایران یک روندی رو در پیش گرفته که نظم نوین بین المللی یا نظم چند لایه در نظام بین المللی حاکم میشه. یعنی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد قدرت اقتصادی برای چینی ها کمک کرد، مبتنی بر این که فشاری که ایران به آمریکایی ها وارد کرد باعث شد که آمریکایی ها در به لحاظ هژمونی دچار ضعف بشوند. در خود آمریکا سه کشور رو برای نظم آمریکایی، برای نظام تک قطبی بین المللی که مبتنی بر نظام آمریکایی ها هست مورد تهدید قرار میدهند. یک، روس‌ها رو اساساً تهدید اساسی برای نظم آمریکایی ها میدانند به لحاظ قدرت نظامی که هست و در این زمینه معتقدند که اوکراین رو وارد جنگ با روس‌ها کردند که بتوانند روس‌ها رو تضعیف کنند. چینی ها رو به لحاظ اقتصادی تهدیدی برای آمریکایی ها در نظر میگیرند و جمهوری اسلامی ایران رو به لحاظ در واقع ایدئولوژی یک تهدیدی برای آمریکایی ها میدانند. در جنگ رمضان جمهوری اسلامی ایران در سه تا مؤلفه برای آمریکایی ها شکست ایجاد کرد. به لحاظ نظامی ارتش ماورایی که آمریکایی ها، ارتش جادویی که آمریکایی ها سالها دمازان میزدند در جنگ رمضان شکست خورد. یعنی امروز که تنگه هرمز به واسطه قدرت نیروهای مسلح ما بسته شده است، آمریکایی ها، ارتش آمریکا هر چه تلاش کرد که به لحاظ نظامی بتواند ایران رو در این تنگه شکست بدهد امکان پذیر نبود، نتونست. همین عقب نشینی که در پروژه آزادی مطرح شد این نشون داد که اینها به لحاظ نظامی شکست خوردن و در جامعه بین المللی در بین افکار عمومی هم امروز ارتش آمریکا دیگه اون قدرت ماورایی و جادویی رو ندارد و یک ارتش شکست خورده از آن یاد میشه. به لحاظ اقتصادی مدیریت ایران بر انرژی جهان در تنگه هرمز نشون داد که به لحاظ اقتصادی هم ایران و آمریکایی ها ضربه زد. در بین هفت کشور مطرح اساسی ترین در واقع ضربه‌ای که به لحاظ بسته شدن تنگه هرمز وارد شده برای آمریکایی ها است. امروز آمریکایی ها تأثیر بسته شدن جنگ تنگه هرمز رو در پمپ بنزین ها دارن میبینند.
بله، افزایش قیمت بنزین. امروز یه خبری رو شنیدم مبنی بر این که ایالات متحده 53 میلیون بشکه نفت رو از ذخایر خودش عرضه کرده برای اینکه بتونه این تعادل و توازن رو در بازار جهانی نفت ایجاد کنه.
هشدار بین المللی صادر شد مبنی بر این که از اوایل خرداد ذخایر استراتژیک کشورهای جهان به خصوص آمریکا وارد مرحله بحرانی میشه. یعنی امروز آزادسازی که در حوزه ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا اتفاق افتاد به مراتب بیشتر از عددی بود که بایدن در زمان آغاز جنگ روس‌ها و اوکراین این ذخایر رو باز کرد و به نوعی
به بازار عرضه کرد
که بتواند انرژی در اروپا رو به لحاظ حجمی مدیریت کنند. بنابراین در حوزه نظامی هم ایران، اقتصادی هم ایران به آمریکا ضربه زد. این به نفع چینی ها هست که چون چینی ها و آمریکایی ها در حوزه اقتصادی به شدت رقابت دارن با هم و به نوعی در تقابل هم قرار دارن. این به نفع چینی ها
میشه اسمش رو گذاشت جنگ اقتصادی.
بله بله، اصلا جنگ نظامی که آمریکایی ها با ما دنبال میکردن، ما این جنگ رو تبدیل به جنگ نظامی کردیم. در این جنگ نظامی نفعش به چینی ها هم رسید. در حوزه ایدئولوژی هم که دیگه شرایط بهتر میدونید که اون ابهتی که آمریکایی ها داشتند به لحاظ این که یک زمانی میگفتن یک ناو آمریکایی از سواحل آمریکا که حرکت میکنه، یک قدرت در خاورمیانه تغییر میکنه یا موضعش رو تغییر میده یا یک دولت ساقط میشه. امروز دیگه این ناوها اعتبار جهانی ندارن، به لحاظ نظامی اعتباری ندارن. برای ایران که تبدیل به یک در واقع جایگاه چیز شد، نظامی شد، که یک سیبلی شد که بتوانیم ما با موشک این ناوها رو بزنیم. بنابراین همگرایی که بین چین و ایران وجود دارد در بحث دشمنی ایران و چین با آمریکایی هاست، به لحاظ نظم آمریکایی که وجود داره. یعنی هر دو تا کشور به دنبال این هستند که نظم آمریکایی رو، هژمون آمریکا رو در جهان بتوانند این رو بیارن پایین. و نکته دیگری که وجود داره، خود تحلیلگران چینی معتقدند که اگر به ایران در جنگ رمضان ضربه بزنند، ایران رو شکست بدهند، حتما آمریکایی ها به سمت شرق آسیا خواهند رفت. یک تحلیلی وجود داشت که مبنی بر این که اگر آمریکایی ها بتوانند صلح ابراهام رو به اتمام برسونند، یعنی کشورهای عربی و اسرائیل رو باعث بشن یک رابطه راهبردی اینها ایجاد کنند و امنیت منطقه رو به این کشورها بسپارند، حتما از غرب آسیا، از خاورمیانه به سمت منطقه پاسفیک یا همون شرق آسیا حرکت خواهند کرد و بتوانند چین رو مدیریت کنند. امروز تحلیلگران معتقدند که اگر جنگ رمضان موجب شکست ایران بشود و آمریکایی ها در منطقه به اهداف خودشون برسند، حتما به سمت شرق آسیا متمرکز خواهند شد، مبنی بر مدیریت چینی ها. بنابراین به نفع چینی ها خواهد بود که در جنگ رمضان جمهوری اسلامی ایران دست برتر رو داشته باشد. درست امروز چینی ها در جنگ رمضان سیاست پر ریسک رو انتخاب نکردن، به سمت سیاست های کم ریسک حرکت کردن، مبتنی بر
سیاست های محافظه‌کارانه.
دقیقا همینه، و به نوعی حمایت علنی نداشتن. اما در ذهن چینی ها این تعبیر وجود دارد که ایران باید برنده جنگ رمضان بشود تا بتواند آمریکا رو مدیریت کنند. شکست آمریکایی ها در خاورمیانه به معنی تضعیف راهبرد آنها در شرق آسیا خواهد بود، به معنی عدم قطعیت و حمایت قاطع آنها از رقبای چین، ژاپن، کره جنوبی خواهد بود. بنابراین چینی ها مجبورند که در نظم جدیدی که اتفاق افتاده همراه با ایران باشد. و نکته دیگری هم که وجود داره، درست ما با چینی ها، در واقع چینی ها نباید اجازه بدیم که از کارت بازی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، اما ما با چینی ها یک رابطه راهبردی داریم که چینی ها می تواند در بحث وتو در سازمان ملل از این حق خودشون به نفع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
همون که در چند مقطع دیدیم استفاده کرد.
بله. و جمهوری اسلامی ایران امنیت اونها رو در خلیج فارس، امنیت انرژی اونها رو تضمین کند. و این در واقع یک بازی دو سر برد هست برای روس‌ها، برای چینی‌ها و ایران. و نکته دیگری هم که خود در واقع از زبان پوتین این رو شنیدیم، اعلام کرد که در جهانی که روسیه، چین و ایران وجود دارد، ترامپ نمیتواند هر نوع سیاستی رو در واقع تحمیل کند. یعنی یک قدرتی وارد عرصه بین المللی شده است، از دل جنگ رمضان یک ایران قدرتمندی متولد شده است از دل جنگ رمضان که در راستای منافع چین، روسیه و ایران برای ضربه زدن به رویکرد استکباری ایالات متحده رفتار می کند. بنابراین تضعیف ایران یا معامله ایران توسط چینی ها در مرحله اول به خود امنیت چینی ها ضربه خواهد زد.
بسیار. آقای دکتر برخورداری عزیز، یکی از موضوعات مهمی که همیشه در خصوص جمهوری اسلامی ایران و به ویژه مذاکراتش با ایالات متحده مطرح بوده است، موضوع حق غنی سازی صلح‌آمیز اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران. در پیش شرط‌هایی هم که ایالات متحده در هم جنگ تحمیلی سوم مطرح کرد، یکی از محورهای اصلی علارغم این که در بحث جنگ هیچ صحبتی در خصوصش نبود، اما به عنوان یک پیش شرط اصلی همیشه در همه مواردی که مطرح کردند این موضوع وجود داشته. چرا نباید هیچ مذاکره‌ای در خصوص حق غنی‌سازی صلح‌آمیز و حتی انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده بالا مطرح بشه و از این دستاورد تاریخی چشم پوشی بشود و چطور باید این منفعت رو و این منافع رو و این امتیاز رو حفظ کرد؟
ببینید، اساساً اون چیزی که در مذاکرات اسلام‌آباد تو همون دوری که با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، طرف امریکایی، من این رو با اطلاع عرض میکنم، طرف امریکایی محور مذاکرات رو سعی کرده از جلسه اول، یعنی اون سه جلسه‌ای که اونجا برگزار شد، از جلسه اول طرف امریکایی سعی کرد محور مذاکرات رو موضوع هسته‌ای قرار بده. اساساً یعنی اساساً ابتدا به ساکن موضوع هسته‌ای رو مطرح بکنه، که طرف ایرانی با قطعیت اونجا اعلام کرد که ما اساساً در حوزه هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌دیم.
اونم در شرایط جنگی و در شرایط تحمیل جنگ.
به صورت خیلی قاطع اونجا اعلام شد و ونس اونجا خب بالاخره به نوعی اصلا
تمرکزش از دست داد.
یعنی برنامه‌ریزیشون به هم ریخت. ببینید شما، یعنی اومدی از یک موضع دیگه، یعنی مسئله رو و زمین بازی رو به نوع دیگه می‌خواستی تعریف بکنید. تدبیری که جمهوری اسلامی ایران کرده بود این بود که در مذاکرات به هیچ عنوان قبل از اینکه موضوعات دیگه پرداخته بشه، تعیین تکلیف بشه و جنبندی بشه، ورود هم حتی به موضوع هستی و اینکه اصلا بیایم در موردش صحبت بکنیم هم اونجا به صورت خیلی قاطع اعلام شد. و به نظر من میرسه که این موضوع فراتر از اینکه ما فکر کنیم موضوعی است آیا حیثیتیه، آیا موضوع، نه، موضوع این گونه نیست. ارتباط وثیقی داره آیا امیر با اون همون راهبردی که من عرض کردم، ایران قوی، یعنی با موضوع بازدارندگی ارتباط بسیار وثیقی داره. وگرنه خیلی جالبه، مثلا خب یه افرادی میگن که آقا استراتژی بدین بره، استراتژی بدین بره خب تو خیلی از کشورها انجام شده، توی لیبی انجام شده، توی اوکراین انجام شده، توی کشورهای مختلفی انجام شده که آقا بدین بره حال چه فایده چیزی نداره. ما بدین بره رو در رژیم محمد رضا هم داشتیم، بحرین رو خب بدین بره، ناصرالدین شاه افغانستان رو طبق اون قرارداد هرات بدین بره، در مواقع مختلف. یعنی شما به جایی برسید که اساساً خسته بشید، تاباوریتون تموم بشه، بگیم بدین بره. اگر این بدین بره منفعتی برای ما داره یا تضمینی است برای امنیت ما، من به عنوان یک معلم علوم سیاسی در دانشگاه میگم که منم موافقم. ولی خب من هرچی تاریخ میخونم، هرچی دارم نگاه میکنم، هرچی ورق میزنم، هرچی بالا پایین میکنم،
این بدین بره غیر از خسارت چیزی نداره.
یه نمونه پیدا نمیکنم. خب حداقل یه نمونه. یعنی یه جایی یه کسی که درس سیاست خونده یا نه درس تاریخ خونده، جامعه شناسی خونده، بیاد بگه آقای برخورداری شما که داشتی در رادیو جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کردی، من داشتم این هفته گوش می‌کردم، نه مثال نقض داره، اینجاها این کشورا دادن رفته، امنیتشون تامین شده، اقتصادشون تامین شده، الان شما برو لیبی رو ببین، ارزش پول لیبی رو ببین، حاکمیت مرکزیشو ببین، برو اوکراین رو ببین، ببین چقدر مردم خوب دارن. خب من نمی‌بینم. تو تاریخم که میرم نگاه میکنم، میبینم که محمد رضا این همه خدمتتون است، که محمد رضا پهلوی این همه بدین بره رو اجرا کرد، خب به نتیجه ای نرسید. ناصرالدین شاه انجام میداد، نرسید. قرارداد گلستان نشد، ترکمنچای نشد. بر همین اساس ما اینجا نکته ای که هست اینه که یه موقع میگیم بدین بره، میگیم خب اینو بدین بره تموم میشه. نه، وقتی یه قدم میاد جلو میگه خب من اینو گرفتم، پس بعدی رو میتونم بگیرم. دیگه شما حد یقف ندارید، دیگه منحصرا به جمهوری اسلامی ایران نیست. ببینید خیلی تلاش کردن که بگن که این جنگ، این بحث و این درگیری، این چالش، چالش جمهوری اسلامی ایران هست با امریکا و رژیم جعلی صهیونیستی. اما منی که تاریخ خوندم، منی که سیاست رو دارم میخونم و دارم هرچی نگاه میکنم به کتابا نگاه میکنم، میبینم که خب دولت آقای مصدق نه ایدئولوژیک بود، نه ولایت فقیه داشت، نه سپاه پاسداران داشت، نه در سوریه بود، نه در فلسطین بود، نه در لبنان بود، نه در عراق بود، و از قضا اتفاقا چشم امیدش هم خیلی به امریکایی‌ها بود. خب شما همین دولت رو هم تحریمش کردید. اولین باری که شنوندگان ما به این نکته توجه بکنم شاید جالب باشه، اولین باری که یک دولت در کشور ایران مورد تحریم واقع شد
دولت های
مصدق بوده و تحریمش کردن، گفتن که تو نمیتونی نفتت رو بفروشی، تا مرز سقوطش جلو رفتن و بعد به اونم اکتفا نکردن، تبعیدش کردن، خانه نشینش کردن و در نهایت ملی شدن صنعت نفت رو برگردوندن به یک کنسرسیومی که گفتن نفت رو در اختیار ما قرار میدیم، ما براتون میفروشیم. اتفاقی که الان داره در یکی از کشورهای همسایه ما میفته. در همین مذاکرات هم یکی از پیشنهادات آمریکا همین بود که نفتتون رو بدید به ما براتون بفروشیم، بعد بهتون بگیم که خب این پول رو مثلا دارو برو بخر، مثلا اگه ما بگیم که میخوایم فلان جا این پل مثلا B1 رو بسازیم، یا نه اون پل، خب پل اون پل نیازتون نیست، همین زمین شما مثلا حرکت بکنید، یعنی نفتتون رو بدید ما براتون تو یکی از کشورهای همسایه ما. آقای عبید، حال نمیخوام چون اونم از دوستان ما هست، همین اتفاق داره رخ میده. یعنی بعد از حمله امریکا خدمتتون عرض کنم که امریکا مدیریت نفتش رو در اختیار داره، نفت رو میفروشه، میگه خب فلانجا پول. به خاطر همین شما وقتی تو اون کشور میرید نشانی از پیشرفت، علارغم این که جمعیتش حدودا نصف کشور ماست،
کشور کوچیکی هم است،
مساحتش هم 1/4 مساحت ماست، جمعیتش نصف کشور ماست،
منابع نفتی هم داره،
صادرات نفتش 2 برابر صادرات نفتی ماست، و شما نگاه میکنید میبینید که این اتفاق. من میخوام به شما عرض بکنم که پس بحثی که ما داریم اینجا دنبال میکنیم در مورد غنی‌سازی هسته‌ای، شاید بعضی میگه آخ چه اینقدر فکر، نه ببینید اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که شما انگار دارید سنگر اول رو، همچنانی که شما وقتی که میبینید که در سوریه و خدمتتون عرض کنم که در لبنان میاد و بخشهایی رو مورد تجاوز قرار میده، بعد از اون میاد مستقیم در آسمان شما حضور پیدا میکنه، این هم به همون نحو هستش. یعنی شما وقتی که غنی‌سازی رو، وگرنه خب من سوال رو برعکس میکنم، ببینید یه جاهایی ما باید به نظر میاد زیرکی داشته باشیم، ما بگیم شما چرا انقدر گیر دادید مثلا به این که حالا یه کشور یه غنی‌سازی داشته باشه نداشته. ما که تو این 20 چند سال که از دهه 80 که اوج شکوفایی بحث هسته‌ای ما بود، خب اینو واقعا نشون دادیم که اصلا سمت سلاح هسته‌ای نرفتیم، که اینکه واقعا همه دنیا میدونه که هیچ نشانه‌ای هم براش نیست و اصلا همه میدونن که این بهانه‌ایه، شما چرا دارید انقدر اصرار میکنید؟ از این منظر من فکر میکنم که ما میتونیم یک اقناع سازی خوب داشته باشیم و موضوع رو راهبردی نگاه بکنیم. موضوع نباید تقلیل پیدا بکنه به این که خواه چه فعال بدیم بره. این استراتژی بدیم بره که با ساده سازی و تقلیل گرایی همراه هستش، همواره ما رو دچار یک خطای محاسباتی میکنه.
درود بر شما. خیلی متشکرم. 13:28 دقیقه است. هنوز همچنان با برنامه دور یک میز شبکه تهران با شما ایم. سرکار خانم آتنا سادات محمدپناه همکار خوب گزارشگرمون هم به جمع ما اضافه شدند. خانم محمدپناه سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای عبیدی، شنوندهای محترم و مهمانان حاضر در استودیو، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خدا قوت میگم پیرو صحبتهایی که شما جناب آقای عبیدی با مهمانان حاضر در استودیو داشتین و همینطور مهمانان تلفنی. من همراه هستم با یکی از شهروندان محترم تا در این خصوص باهاشون گفتگو کنم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سرمرز میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. به نظر شما مذاکره و گفتگو با آمریکا چه نتیجه خواهد داشت؟ لزومی داره مذاکره کنیم نداره؟ نظر شما به عنوان یک شهروند ایرانی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که رهبر عزیز شهیدمون بارها فرمودن که مذاکره با آمریکا هیچ ثمره‌ای برای ما نداره، مثلا در این شرایط که ما الان ابرقدرت هستیم و به راحتی از این اتفاقی که افتاده نباید عبور بکنیم، به نظر بنده مذاکره هیچ ثمره‌ای برای کشور ما نداره. ما با تکیه بر جایگاهی که الان در جهان داریم از حوزه‌های مختلف باید انشاءالله با تکیه بر نیروی داخلی اتفاقات جدید رو رقم بزنیم. الان جهان آماده است برای اینکه هر روز یک خبر جدیدی رو از ایران اسلامی ما بشنوه. این آمادگی وجود داره، ما از این فرصت باید حداکثر استفاده رو ببریم.
انشالله. خب به نظرتون چه جایگزین هایی برای این مذاکره